أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در تستر کل بدن زن بود، آیا واجب است بر او و همچنین نظر به او، بگیم آیا نظر به کل مرعی اجنبی حرامه یا اینکه در مورد وجه و کفین استثناء بکنیم. وجه و کفین رو بدون قصد ریبه، این موضع نزاعی که وجود داره اینه که مشهور هم میگوین در مورد وجه و کفین نه برای خود زن تستر واجبه و نه نظر به وجه و کفین توسط اجنبی اشکالی داره و قصد ریبه همیشه باید یقینا قید بشه و باید بگیم هر جا زن علم پیدا کرد به اینکه ناظر به قصد ریبه داره نگاه میکنه، اونجا واجب است تستر. و همچنین ناظر اگر سوال میکنه که من آیا میتونم به قصد ریبه نگاه بکنم، اونم نه، یقینا نمیتونه. حالا همینم صحبت میشه روش، یه روایتی داریم، روایت صحیح هم هست، میخونیم انشاءالله. بذارید حالا کلیاتی رو داریم. الان آنچه که مورد متیقن هست باید بگیم منظور تحریک شدن شهوت جنسی است. اگر چنین قصدی نباشه، چنین تحریکی نباشه و نگاه بکنه، مشهور میگن وجه و کفین اشکالی نداره، تستر هم برای زن واجب نیست. ولی که در مقابل هم نظریه ای وجود داره که میگه چرا کل بدن مرد جمله وجه و کفین باید در مقابل اجنبی پوشیده بشه. روز گذشته آیه قرآن رو خوندیم، آیه 31 سوره نور رو و همچنین آیه 30، مردها بگو چشماشون رو پایین بیندازن و نگاه نکنن، به زنها هم همین رو بگو، یقوون من ابصارهن و یحفظن فروجهن. و تو ادامه آیه داشت ولا یبدین زینتهن، نباید زینت خودشون رو آشکار بکنه، الا ما ظهر منها یا الا لبعولتهن. بعد هم یه روایت هم خوندیم، یه مقدار روش صحبت کردیم. آیه دیگری که استدلال به او شده برای وجوب تستر کل بدن، آیه 60 از همون سوره نور هست، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن. قواعد از زنها، اینه که دیگه سنی ازشون گذشته که پیر شدن و زمینگیر شدن و دیگه لا یرجون نکاحن، فلیس علیهن جناح ان یوعن ثیابهن. وقتی پیر شدن دیگه اشکالی نداره که ثیاب خود رو زمین بگذارن، غیر متبرجات به زینتن، به شرطی که باز خودشون رو زینت نکنن. اومدن استدلال به آیه کردن، گفتن مفهوم آیه میتواند این رو برای ما ثابت بکنه که وضع ثیاب درش جناح هست، در صورتی که یرجون نکاحن، دقیقا خلاف منطوق آیه. منطوق میگه اگر قواعد هست و لا یرجون نکاحن لا جناح ان یزعن ثیابهن، مفهومش این میشه که اگر قواعد نیست و یرجون نکاحنه این وضع ثیاب براش اشکال داره، جناح هست، فیه بأس. خب این دقیقا همون چیزی که اینا میخواستن رو اثبات میکنه که زنهای متعارف باید خود رو بپوشانن. ولیکن انصاف اینه که آیه شریفه هیچ ناظره به وجه و کفین نیست که بخواد بگوید زنهای مثلا پیر، اونهایی که قواعد شدن، اشکالی نداره وجه و کفینشون رو آشکار بکنن. تو مفهومش این باشه که زنهای معمولی باید، زنهای معمولی حتما باید بپوشونن. نیست همچین چیزی. اگه بخوایم ذهنمون رو خالی بکنیم، هیچی تو آیه شریفه نیست، بلکه میشه بعد یه مقدار به عکسش بگیم. ما این است که راجع به قواعد میگه ثیاب رو میتوان از زمین بگذاره. خب ثیاب که برای وچه و کفین که نیست، که ثیاب مال بدنه. وقت باید بگیم قواعد میتوانن سرشون رو برهنه بکنن، یه مشکلی نیست با همون دو سه شرط که تو آیه آمده. اما زنهای متعارف نه، اونا باید بپوشونه. اونا لا یزعن ثیابهن اذا کن یرجون نکاحن. خب یه حال کنایه هست، بله. لا یرجون نکاح یعنی دیگه از دائره بحث نکاح دیگه خارج شده، خودشون هیچ امیدی ندارن، دیگران هم به این قصد به اونها نگاه نمی کنن یا صحبت نمی کنن باشون، امید این نیست. باز اومدن روایاتی رو مطرح کردن، تقریبا تو آیات همین دوتا آیه بود، 30 و 31 سوره نور و 60 سوره نور. اما تو روایات ببینیم آیا روایات چه میگه. روایت های مقدار میدانید دقیق تر صحبت میکنه. خیلی روایت داریم توی زمینه پوشش و حجاب خواهران و شاید یکی دو رو طول بکشه روایت های توی زمینه. در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 وسائل، صفحه 138، 17 تا روایت هست. من بعضی از روایت هاشو میخونم که هر کدامش نکات ویژه‌ای هم داره. حدیث 1، حالا اینا بعضیش به خاطر نکاتش من دارم ذکر میکنم، اما مقصود اصلی ما اون بحث وجه و کفه اینه که آیا میتونیم دلیل خاصی پیدا بکنیم که با صراحت بگید وجه و کفه این رو باید بپوشانم، یا صریحا بگید که لازم نیست پوشاندن او، و به دلالت التزام بیام سر بحث نظر. وقتی بگیم برای زن واجب نیست تستر، برای اجنبی هم بگیم جایز است نظر به وجه و کفین بدون قصد ریبه. روایت یک، عن ابی عبدالله علیه السلام، ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس مسمومون و کم من نظرت اورثت حسرت طویله. ان نظره ظاهرا تای او تای مرس، بنابراین همون یک نگاهی که گفته میشه، میفرماد همون یه دونه نگاه سهمیست از سهام ابلیس و اون هم مسمومم هست. یعنی وقتی من یک نگاه میکنم به اجنبیه، در واقع این تیریست که شیطان به من زده و تیر معمولی هم نیست، مسمومم هست و روح من رو میکشه، بلا فاصله وجود من مسموم میشه. که یکی از دانشمندان رو چند سال پیش دم بررسی کرده، تأثیری که نگاه مرد میذاره رو خون خود بدنش، اثر منفی شدیدی میذاره. و یا حالا اون نوشته‌ای که من از او دیدم در مورد شعر مرأ صحبت کرده بود، که همین نگاه به شعری که گاهی میگن حالا دو تا تارش، دو سه تا چه اشکال داره، امضا داره اینا رو حالا بررسی میکنن و میگه اتفاقا همینه که اثر میذاره و تمام وجودش رو به هم میریزه، سیستم بدنش مختل میشه. تو از نظر علمی بررسی کرده بود. وقت تو روایت به تعبیر سهام ابلیسه که سهام مسمومی داره و همون یک نگاه اینه. خب معلومه این ان نظره که اینجا داره میگه، اگه بخوایم اختیاری معنا بکنیم، منظور نظره غیر اختیاری نیست، چون گاهی غیر اختیاری همطور میفته و فوری چشمشو میبنده پایین میندازه. خب اون که وقتی غیر اختیاری است که نمیشه گفت مسئولیتی داشته، مشکلی داشته برای او، باید بگیم اختیاری. وقتی میگیم اختیاری، نظره مستمر میشه یا نظره اختیاری. نظره اختیاری ابتداشم حرامه. مثلا من میدونم طرف یمین یا یسار من اجنبیه ایست و سرشم برهنه است، وقتی میدونم همون نگاه اول من حرامه، اندم اختیارا نظر میاندازم به اون. این میشه نظر ابتدایی. نظر استمراریش اینه که لحظه اول نمیدونستم چشمم افتاد، اما مستمر نگاه کردم. اون لحظه اولش عقاب نداره، اما لحظه بعدش خب چرا؟ از این ان نظرتو که گفتیم مرس، اینو باید حمله بر این نکتش بکنیم. اون مره اختیاری که دوتا مصداق پیدا میکنه، اونجایی که میداند و عمدن چشمشو میاندازه، این از همون ابتدا سهم مسموم ابلیسه. و اگر ابتداعا نمیدانست اما نگاهشو استمرار بخشید، بازم نظره گفته میشه، اینم یه نگاهی، اما یه نگاهیش که لحظه بعدش رو حرامه. چی هست؟
سرباز هست هستشون
خیلی خوب نمیدونه
سرباز هم به حقانی با
خب حالا دیگه حتمی که نیست میتونه نگاه نکنه حالا حالا بحث ما در مورد بچه کفینه اونم داریم این فرمایشتون رو انشاءالله بهش جداگانه باید روش بحث بکنیم که زنهای این چنینی که خودشون رو جمع نمی کنن چطوره، اونم بحث دیگه ای داره. اما الان راجع به وجه و کفین در مورد همین زنانه متعارف خودمون اینو ببینیم میتونیم دلیل خاصی پیدا بکنیم. من تقریبا همه روایاتشو نگاه کردم و تو مجموع روایتی ندیدم که وجه و کفین رو بگه واجب از تستر. اما بحث احتیاطش خیلی خوبه. احتیاط اسباب اینه که گاهی شخص نگاه که میکنه نمیداند، احتمال میده که یک قصد ریبه باشد، احتیاط بکنه که اشکالی نداره، هم نسبت به ناظر هم نسبت به خود مرأه. یه وقت بحث احتیاط اون بحث جداست. اما ما جدای از بحث احتیاط که میگیم حسنون علا کل حال، باید بینیم بحث شریح چیه. تو خب همین اینم هم یه نکته است که بینیم از راه زینت میشه یا دیگه، دیروز بحث زینت رو کردیم دیگه، چیز خاصی نبود. بله، اما این خلاف متعارفه. حالا اینو دیروز هم صحبت کردیم، اما چیز خاصی دلیل قطعی پیدا نمیتونیم بکنیم. یه منظور از زینت محل زینته، بعدم بگم پس واجبه، اینا دلیل میخواد. هیچ روایتی هم نداریم برای این جهت که بگیم محل زینت بعد بگید وجه و کفین. عکسشو داریم، یعنی هرچی روایت نگاه میکنین متوجه میشین که بدون قصد ریبه، باز میگن اشکالی نداره. یه نکته هم، حالا اینو بحث اخلاقیست مربوط به خود روحانیون، باید عرض بکنم که طلب روحانی گاهی شأنش این هست که نگاه نکنه. حالا ولو اینکه مطمئنم هست که قصد ریبه نیست. خب وقت که مطمئن قصد ریبه نیست شرعن اشکال نداره، اما اخلاقا چی؟ اخلاقا شؤونات ما یه شؤونات بیشتر از متعارف مردمه. حسنات الابرار سیئات المقربین. و گاهی مردم از ما انتظار دارن رعایت حدود رو بیشتر از بقیه داشته باشیم. از اگه بخواد نگاه بکند عادی بدون قصد ریبه، گاهی متعارف مردم ایراد دارن همین رو. لذا این شؤونات هم باید دقت بکنیم. یعنی فرق میکنه روحانی و غیر روحانی تو بحثای اخلاقش. الان ما بحث اخلاقی نمیخوایم بکنیم. یک بحث اخلاقی میشه خیلی خوب میگیم بله این نباید نگاه بکنه. حتی میره تو جامعه روحانی بخواد با همسرش یا با مادرش جلو مردم نگاه بکند به او و بخواد حرف بزنه. خب میگم جایز نیست از باب چی؟ این که در موضع تهمته. وقتی تو موضع تهمته که نمیتونه دایی به مردم اعلام بکنه دی خانم منه که. حالا دیگه این شأن نشد. این مال همه است. نه دیگه روحانی که اشتباه داری متوجه میشی. ما بستم هم شد. برای همه مردم دارن میگن. تو جامعه هیچ کس دیگه موضع تهمت که میگیم کاری به روحانی نداره که تو موضع تهمت قرار میگه اصلا حرامه دیگه بحث اخلاقی نیست. نکته جدیده دارن میگن. میگن تو جامعه کسی نمیتونه تو موضع تهمت که قرار بگیره باز این جایز نیست دوره این حرام میشه. که بخواد به خانمش هم تو رسما نگاه بکنه مردم اتهام بهش بزنن. میگن اه این. حالا یک مورد بوده که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عمه خودشون تو کوچه صحبت میکردن، کسی هم نبود وایساده بودن صحبت میکردن، یه نفر تصادف اومد رد شد پیامبر صداش زدن و گفتن این شو عمه منه، فوری خودش از موضع تهمت در آورده. یه نکته مهمی است که عملی که شخص باعث بشه که مورد اتهام قرار بگیره اصلا جایز نیست. حق نداره بگه چون شرعاً این خانم منه میتونم نگاه بکنم. خب همون شرعی که میگه میتونی نگاه کنی، شرع دو تا مسئله داره. وقتی تنها هستی بله میتونی نگاه بکنی، اما تو رفتی حالا تو شهر تو جامعه مردم دارن نگاه میکنن. یخ مثلا تو اتوبوس از اینجا تا مشهد دارن میرن و دیگه داخل اتوبوس رو همه میدونن که اینا زن و شوهرن، اینجا اشکال نداره که این که دارم میگم موضع تهمتشو دارم میگم که انسان حق نداره به لحاظ این که به دلیل اولیه چی حلاله بخواد خودشو تو موضع تهمت قرار بده. حتی حالا دیگه وارد مصادیقش نشیم.
چند دیگه بپرسم چون تو ذهنم شما رو چند دیگه بارم دیدم اینو خیلی تکی بود چند دیگه بار دیدم یه سری مرد اومدن حرف رو بمزدن که این حرف شما میزنید فقط حالا یه دشتر رو فقط این دشت هم اینجور فکر میکنه. خب اومده به من میگه که شما چرا خانم به دون قدر ماشین میشینید در حالی که الان تفکر فرق کرده کسی که اول ماشین میشینه بعد نگاهش میکنه. یک دو اومدن گفتن شما خانم آدم چندشون بی احترام بکنید، یعنی که شما مشکل داریم احترام داشت این حرف هایی که زدن رو احترام داشتن خانم آدم نمیزدن، یعنی آدمش نمیدونی اقل این تو قشن مذهبی آره میشه این حرف ها زد. الان اومدن چند بار به من گفتن چرا از اون اینجوریه چرا دو
دارم این که بحث شهری ها
آدمش نمیدونی، یعنی حرف هایی که به من زدن رو
بزنن
خب نه بخوا
شما شبه مصداقی رو این جنابت مطرح بکنید. حکم داریم میگید نه حکم بگید مورد مصداقش به قول خود شما متغیره و تشخیصش با خودتون. من که دارم میگم اینه حالا یه مثال دیگه میدم شبه تو مصداقی که وارد شدید و خیلی حرف هست شو کبرا را مطرح بکنی نه مورد صغرا را که نمیخوایم بگیم که. اما اینم بدونید که جامعه هر چه رفت جلوتر شما هیز موازهتون تنزل میکنید.
حالا مسائل
نسبی با هر حاقش نمیشه
بشه مردم ها تو مزانه تو مطازه این میشه.
حالا عکسش هم منو وادار میکنید که منم مثال مصداقی بزنم. کم کم دست خانمشونه که میگیرن شما هم وادار میشید که اگه دستشو نگیرید وقت بهتون میگن همین دیگه میگن اگه دستشو نگرفتید نامحرم است. باید حتما دستشو بگیرید تا بفهمنشون محرم است.
این چه تماسه چه تحریک
خب همین دیگه خب اونم قاعده داریم وارد مصادیقی که شدید اینه هزار جامعه هرچی میره جلوتر ما هم داریم از موازه هی تنزل میکنیم. میگم خیلی خوب همچی میشه. وارده حالا بچه و کفه اینو بذارید اینو بریم جلو. روایت دو، روایت دو رو داره هم امام باقر و هم امام صادق علیهم السلام هر دو فرمودن. متنم یه متنه، لذا میگه قالا، هر دو فرمودن. خب همون دیگه استدلالی که میکنن، میگن یک نگاه، اونه که میخوان استدلال کنن، یه نگاه به چهره حرام. جوابش هم اینه که نه، این نیست همچین چیزی، این یه چیز مطلقی است و ممکنه نگاه به غیر وجه هم از روایت استفاده بکنیم. اتفاق قدر متیقنش هم جای دیگه هست. ما یه روایت صریح میخواییم، گفتم راجع به وجه کفه نداریم، عکسش رو داریم. ما تو عکسش هم حالا از نظر سندی یه مشکلی داشت. این روایت دو، عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیهم السلام قالا ما من احد الا و یوسی و هو یوسیب و حظا من الزنا. بهره زنا رو ازت توضیح میدن. فزنا العینین النظر و زنا الفم القبله و زنا الیدین اللمس. اومدن به اینم میخوان استدلال بکنن که زنای عینین نظر هست، این پس حرام است نگاه. اما نه، این روایت باز نمیگه که نظر به کجا. منظورون الیه رو تصریح نکرده روایت که چیه. ما این مورد رو میخواییم ببینیم چیه. هم تو کلی داره میگه، خب ما هم قدر متیقنش گیم نظر حرام رو داره میگه. نظر حرام به غیر وجه و کفینه ولو بدون قصد ریبه و به وجه و کفین با قصد ریبه دور میشه حرام. اون وقت که حرام میشه نظر میشه نظر حرام و تعبیر روایت بگید یک نوع زنا محسوب میشه. زنای عین داریم، زنای فم داریم، زنای ید داریم، هر کدامش مربوط به خودشه. اما مقابلش دلیل داریم که حضرت تصریح میکنن که نظر به مکانی که حرام است و اینو تو روایت های دیگه تصریح داره، نظر به وجه رو نگفته. اونجا حضرت میخواستن مثال بزنن، مثال های حرامش رو زدن تو روایت ها، مثل روایت سه، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا ينظر الى فرج امرأة لا تحل له. حالا این تعبیر لعنم که اومده، نمیخوام بگیم حالا این دلیله که به وجه میشه نگاه کرده، هم دارم میگم یه مصداق حرام رو حضرت مصداق درشتش رو بیان کردن و لعنش هم کردن. حدیث هفت راجب نظر به شعر است. کم کم ما میرسیم به این نتیجه که روایت بعضی جاها رو میگه نظر به شعر اشکالی نداره. معلوم شد اونی که بین نفی و اثبات هست که آیا میشه نگاه کرد یا نمیشه، از بالاتر از وجه است که میرسد به شعر. ولی اگه بخواید این حرفا نزنید خیلی بحث یقیناً به مشکل برخورد میکنه. و اونه که بگیم بعضی زنها شعرشونو اشکال نداره نگاه بکنید، اما وجهش اشکال داره. یعنی چه؟ این میشه اینو گفت؟ یعنی باید وجهشو بپوشونه دا موهاشو باز بگذره؟ اینه که نمیشه گفت که اونی که بین نفی و اثبات رو شعره، معلوم شه که وجهش اشکال نداشته، اومده شعر رو سوال میکنه یا جای شهر را میتواند منطقه یه ایزن اگه بود، یه وچ اگه بود، دیگه بحث خیلی واضح بود، صراحت داشت. اما الان ما داریم از ظهور روایت استفاده میکنیم و میگیم راوی مسلم میدونسته که نگاه به وچ اشکال نداره، اومده از نگاه به شعر داره سوال میکنه. ولی اگه تو ذهن راوی نگاه به وچ اشکال داشت، هیچ وقت سوال از شعر نمیکنه، چون شعرش که بتره والا حرام. این روایت، حالا دو سه تا روایت اینطوری داریم. یه روایت از امام باقر علیه السلام: لا بأس ان ينظر الى شعر امه او اخته او بنته. دیگه سوالم نیست. خود امام از ابتدا میگن میتونید به شعر ام و اخت و بنت نگاه بکنه. دید اونی که دارن میگن میشود اینه، شعر میگن، اصلا وجه رو نمیگویم. مثل این که اینو میفهمیم که متعارف بوده که وجه اشکالی نداشته اون زمان، در نظر امام هم همین درست بوده، لذا اومدن اون مورد حرمت رو دارن مطرح میکنن که در جای دیگه حرام بوده، اینجا رو گفتن اشکال نداره. یکی هم حدیث 12 همین بابی، حدیث 7 بود. حدیث 12ش اینه: عن رضا علیه السلام فیما کتبه الیه من جواب مسائله. مکاتبه هست و امام جواب دادن. حضرت یکی از جوابشون اینه: و حرمه، اگه الله قبلش باشد حرمه میگه، و یا حرمه میگه مگه مجهول باشه، حرمه نظرو الى شعور النساء. از ابتدا شعر رو دارن میگن حرام شده. وقت بگیم که امام وجه هم داشتن میگفتن حرامه، خواهی وجه پوشیدنش واجب باشه و حرام باشه که دیگه سوال از شعر نیست که، نباید امام شعر رو بگن که. مثل سینه، اگه امام مثلا سینه رو بخواد بگن، خب سینه مسلمه حرامه. این که دارن شعر رو میگن، دلالت التزامیش اینه که در جنب شعر مکانی از به نام وجه که اون اشکالی نداره. حر من نظرو الى شعور النساء المحجوبات بالازواج و الى غیرهن من النساء. حضرت هر دو قسم رو میگه، چه اونایی که محجوبن به واسطه ازدواج، یعنی اصلا راه نکاح وجود نداره، همسر دیگری است که من بخوام انتخابش بکنم برای ازدواج خودم، این ازدواج کرده. بعد حضرت می فرمان و الا غیرهن من النساء، ازدواجم نکرده باشه. نگاه به شعر حرام است. دلیل چیه؟ لما فیه من تهییج الرجال. یعنی این نگاه به شعر تهییج رجاله. دقت داشته باشید که دائما امام دارن میگن، این همونه که واقعا نشون دهنده اینه که امام عالمه به همه علوم بودن، چون گفتم اخیرا دارن اینا رو تازه میفهمن که دائما تهییج توش هست. این غیر وجه هست، در مورد شرم که دائما هست. یه عبارت روایت اینو میگه، ولی میگفتن به قصد ریبه نگاه نکن به شعر مرأه. اینا حضرت نگفتن، میگن دائما حرامه، چون دائما چه قصد بکنی چه نکنی ریبه ایجاد هست، تهییج رجالتش. گفتم تو تأثیراتی که روی خون مرد میگذاره اینا رو اومدن متوجه شدن که باعث بیماری میشه. لما فیه من تهییج الرجال، بعد به دنبال تهییج میگن بعدش مشکلات بعدی به وجود میاد. و ما یدعو الیه تهییج، و اونچه که این تهییج منجر به او میشه که چیه؟ من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یحمل، چنگن کار به جایی باریکتر میکشه. و کذالک ما اشبه الشعور، و همچنین آنچه که شبیه شعور هست، که دیگه شبیه شعور دیگه جای دیگر بدن برمش. الا الذی قال الله تعالی، بعد حضرت یه استثناء زدن، همین آیه 60 سوره نور رو تلاوت کردن، ولی گفتن مگر اون موردی که خداوند استثناء کرده اون چیه؟ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن، دیگه اینا زمین گیر شدن نمیتونن پاشن، دیگه امید نکاح ندارن. فلیس علیهن جناحن ان یزعن ثیابهن، اینا میتونن ثیاب خودشونو بگذارن زمین به شرطی که غیر متبرجات به زینته، نه اینکه دوره با زینت بخواد جلب توجه بکنه. حضرت معنا کردن ای غیر الجلباب، وقت بعد فرمودن فلا بأس به نظر الى شعور مثلهن. این نکته مهمیش که دقت داشته باشید، آیه شریفه وقتی وظیفه زن رو داره میگه میتونه، وقتی قواعده میتونه ثیابش رو زمین بگذاره، به دلالت التزام میگه این معنیش اینه که بعد میتونه نگاه بکنه، و نمیشه اینو بگیم که برای اون میتونه ثیابش رو زمین بگذاره اما به مرد بگم حرام است نگاه بکنه. چون بعضی تشکیک کردن تو این بحثا و گفتن ما جدا جدا دلیل میخواییم، یه بار ببینیم زن تستر براش واجبه یا نه، یه بار بینیم برای مرد نظر کردن حرامه یا نه. نه دوتاش نمیخواه، اینا دلات التزامیست با هم ارتباط داره. و اصلا اونجایی که میگه یزعن ثیابه ها، نه هیچ مقصدی غیر از این نیست، نمیخواست بگه اون وقت که تناس ثیابش رو زمین بگذاره، که اصلا مقصود از اول اینه که جلو نامحرم میتونه این کارو بکنه. وقتی جلو نامحرم میتونه بکنه، به دلالت التزام میگیم نامحرم میتونه بهش نگاه بکنه. خب شاهد ما سر اینه، وقتی امام شعور زنها رو میگوین نمیتونه نگاه بکنه، معنیش اینه که وجهش میشده نگاه بکنه. البته اینا دارم میگم با صراحت نیست تو، اما لا بأس به نظر الا الوجه. چرا؟ چون از وجه به بالا را امام دارن، یعنی حدی که باید بپوشونه رو دارن مشخص میکنن، و اگر بخواد این نباشه معقول نیست که امام بگن که صورت که یقینیست پوشوندنش، حالا چادر کشته تا لب موهاش، بعد از دیگر نه اضافه تر کن موادم بپوشون، این که معقول نیست، این که نه معقول است و نه معروف تو جامعه است. روایتا نمیتونیم اینطوری معنا بکنیم که بگیم صورت یقینا واجب بود است پوشوندنش، امام دارن اضافه تر میگن، بلکه به عکسه، باید بگیم در نزد امام صورت باز بودنش بدون ریب اشکالی نداشته، اما شعر و امام گفتن تهییج رجاله و به دنبالش فساده، لذا حتما باید پوشیده باشه. روایت دیگه هم هست که انشاءالله ادامه شو میخونیم. صلی الله علی محمد و آله.